خدای به نام تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر در هر کجا که بیننده ما هستید و شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو انتخاب کردید برای دیدن و برنامه آینه تاریخ رو انشاءالله تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد با حضور استاد عزیزمون و در واقع ناخدای این کشتی جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه و متخصص در مسائل تاریخی و سیره. در خدمت استاد خواهیم بود و انشاءالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان بیننده خواهیم بود از طریق پل‌های ارتباطی که به روی شما باز هست. از همین الان میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنید، چه به صورت متنی چه به صورت صوتی و حتی تماس مستقیم در استودیو انشاءالله محضر استاد دکتر جباری مطرح میکنید و ما خدمت ایشون ارائه میکنیم سوالات رو و پاسخ رو خواهید گرفت. جناب آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. در ماه ذی‌قعده و ماه حرام و ماه مبارکی هم هستیم، انشاءالله طاعت شما قبول باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و حضور همه بینندگان عزیز این برنامه هر جایی که شرف حضور دارم. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات و شادکامی و بهروزی برای همه بینندگان طلب میکنم و در عصر روز جمعه هستیم، یاد بکنیم از مولا و سرور و ولی نعمتمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، رضای اون حضرت رو طلب بکنیم و از خداوند متعال این توفیق رو بخواهیم که همواره ما رو در مسیری قرار بدهد که مرضی وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه هست، در خدمت هست
انشاءالله که آقا ما عصر عنایت کنه و بتونیم لحظات خوبی رو ایجاد کنیم برای بینندگان محترم و این ساعت جزء صالح اعمال ما حضرت عالی و بینندگان عزیز قرار بگیره. خب ماه ذی‌قعده من یادم از حضرت عالی یک بار اینو شنیدم که ماهیست که خوبه بگیم ماه ذی‌قعده ماه آقا امام رضا علیه السلام هست، چون در این ماه ولادت حضرت معصومه خواهر بزرگوار ایشون و خود ولادت حضرت امام رضا علیه السلام و حتی شهادت آقا امام جواد هم در همین ماه هست و هرچه هست مناسبت برای آقا امام رضا علیه السلام هست. هفته گذشته ما خب سوالات خوبی رو از حضرت عالی پرسیدیم و شما پاسخ خیلی مناسب و مباحث شیرین رو مطرح کردید در خصوص آقا امام رضا علیه السلام. اگه اجازه بدید امروز هم در همین خصوص سوالاتی از آقا امام رضا علیه السلام به دست ما رسیده که مطرح کنیم خدمت حضرت عالی، از جمله سوالاتی که در هفته قبل هم باقی مونده اگر اجازه بفرمایید. یکی از مسائلی که مطرح شده اینه که حضرت امام رضا علیه السلام در به خصوص در دوران ولایت عهدیشون، حالا روابط اجتماعیشون با مردم رو می‌خواستم مطرح بفرمایید که در تاریخ چه گزارش‌های از این روابط با مردم چگونه برخورد می‌کردن به خصوص در دوران ولایت عهدی که بالاخره یک جایگاه یک منصب حکومتی هم بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته خوبی است و در واقع این سوال برمیگرده به یکی از وظایف بسیار مهم ما شیعیان در اینکه بشناسیم سیره معصومان علیهم السلام رو برای زندگی خودمون، برای حالات و لحظات و عرصه های مختلف زندگی بهترین الگو معصومان علیهم السلام هستن.
درست.
و به خصوص که حالا در طول سال مناسبت هایی مربوط به هر یک از معصومان پدید میاد، بهترین موقعیت هست برای اینکه به سراغ اون معصوم بریم و تا حدی بشناسیم. البته شناخت کامل نیاز به مطالعات مستقل دارد، مطالعات مفصل داره و لذا ما شیعیان همه بینندگان عزیز باید توجه داشته باشیم که اهتماممون و توجهمون عنایتمون به یک معصوم منحصر به اون روزهایی نباشد که روز ولادتون معصوم هست، روز شهادتون معصوم هست، بلکه در طول سال باید ما یک اهتمام خاصی داشته باشیم به مطالعه حالات معصوم، زندگی و به خصوص سیره معصوم، رفتار عملکرد معصوم، که ببینید در برهه‌های مختلف حیاتمون بر چه مبنایی حرکت بکنیم. چند روایت رو من مختنم می شمارم از منابع روایی که درباره رفتار عملکرد امام رضا سلام الله علیه به خصوص در اون بعدی که اشاره فرمودید، یعنی در ابعاد اجتماعی امام سلام الله علیه در نوع ترابط رفتارشون با مردم چگونه عمل میکردن، به خصوص در دوره ای که حضرت ولایت عهدی داشتن، یک شخصیت اجتماعی شناخته شده ای داشتن و منصبی داشتن، و زیر دستان چگونه برخورد میکردن و مثالی از این دست. چند روایت هست که قابل توجه اینها، درس های خوبی در روایات هست. یه روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف عیون اخبار رضا علیه السلام نقل کردن در جلد دوم این کتاب صفحه 184، روایت با سندی که مرحوم شیخ صدوق آوردن تا میرسه به شخص به نام ابراهیم ابن عباس. او دیده های خودش رو، اونچه که مشاهده کرد از حالات امام رضا علیه السلام در ارتباط با مردم و دیگران، این رو گزارش کرده. چند جمله است، شاید حدود دو پاراگراف باشد این، اما هر جمله ای حکایت از یک اصل رفتاری داره. میگه ما رأیت ابا الحسن رضا علیه السلام جفا احدا بکلامه قطع. هیچگاه امام رضا رو ندیدم در کلام با کلام کسی رو بیازارد، ظلم بکند، جفا بکند در سخن به کسی. حالا به هر حال جفا و ظلم در سخن به دیگری گونه های مختلف داره. گاهی انسان ممکنه که در کلام اهانت بکند، کسی رو استخفاف و تخفیف نسبت به او روا بدارد، تنقیصش بکنه، تعییب بکند، از اونکنم که یا دروغی رو به او نسبت بدهد، یا هر شود که تندی بکند در کلام. و به هر حال به گونه ای انسان ممکنه که با کلامش دیگر بیازد، نیش و کنایه انسان بزنه نسبت به دیگری. به هر حال این عنوان واسعیه، ما جفا، ما رأیت ابا الحسن رضا علیه السلام جفا احدا به کلامه قط، هرگز در کلام به دیگری رو مورد ظلم قرار نداد. این دیگه ما باید ما باید توجه داشته باشیم به این نکته. به هر حال هر عنوانی که زیل عنوان جفا و ظلم می گنجه در ظلم کلامی باید ازش اجتناب بکنیم. و ما رأیت قطع على احد کلامه حتی یفرغ من. این هم یک اصل رفتاری اجتماعی است که انسان کلام دیگری رو قطع نکنه. میگه هیچگاه ندیدم امام رضا کلام دیگری رو قطع بکنه، صبر میکرد کلامش اصطلاحا منعقد بشه، جملهش منعقد بشه، کلامش کامل بشه، بعد امام آغاز به سخن بکنه. ما خودمون زیاد برخورد کردیم، همه بینندگان عزیزم احتمالاً مشغول گاهی گفتن یک خبری هستید، یک جمله هستید، یک چیزی دارید بیان میکنید، شروع کردید تا نیمه جمله رسید طرف اصلا انگار توجه ندارد که شما چی دارید میگی، شروع میکنید کلام خودش رو میگه، انگار نه انگار که مخاطبش داره سخن میگه. قطع کلام مخاطب جزو غیر اخلاقی ها، ضد اخلاق، که این نشون میده اگر در سیره معصوم بخوام دنبال بگردیم، اینجا نمونه شه که میگه امام رضا علیه السلام هرگز کلام دیگری رو قطع نکرد. این دوتا نکته. سوم، و ما رد احدا عن حاجت یقدر علیها. امام سلام الله علیه هیچگاه کسی رو که ذو الحاجه، ذو الحاجه، کسانی که حاجتی داشتند و به حضرت مراجعه میکردن رد نمیکرد. این نکته است. حالا ممکن فهمید که گاهی انسان ممکن نتونه حاجت دیگری برآورده بکنه، اون یه طلبی داره میکنه از انسان، یک پولی میخواد یا مالی میخواد یا مثلا یک کاری رو میخواد، کاری میخواد که انسان توانون ندارد. اما این معناش رد کردن نیست که انسان در این گونه موارد هم باید با یک کلام یسیری، از اون کلام که با سخن نرمی لطیفی که الان ببخشید من فرصتشو ندارم، توانشو ندارم، یا بتونه ارجاعش بده به کسی که ممکنه او بتونه کمکش بکنه، یا خودش مثلا یک زنگی تلفنی واسطه گری بکنه برای اینکه حاجت و مؤمن رفع بشه. بالاخره حالا امام رضا علیه السلام که حالا به حمدالله توان این رو داشته که حاجات دیگران رو رفع بکند، میگه هیچگاه امام رد حاجت دیگری رو نکرد. و حالا در مورد خودمون که گاهی ممکنه توان نداشته باشیم، حداقل یک سخن نرم و لطیف و یا واسطه گری امثال اینها باید انجام بگیرد. اینم نکته سوم که
نکته هم داره دیگه. شخص اگر دغدغش این باشه که رفع حاجت دیگران بکنه، از قبل آمادگیاش هم ایجاد میکنه برای خودش فراهم
میکنه. خودش هم نتونه بالاخره یه زنگی به دوستش میزنه، ریشی گلو میذاره.
تمام مزارسان این دغدغه رو داشتن بله.
دغدغه داشتن خودش موضوعیت داره. و این نکته مهم که انسان گاهی میتونه واسطه بشه، آبرویی داره، آبرو رو گرو بگذاره برای رفع حاجت مؤمن. این نکته سوم. نکته چهارم در باز ارتباط با ادب اجتماعی است که امام سلام الله علیه رعایت ادب اجتماعی میکنه. یکی از آداب اجتماعی در نوع نشست و برخاسته. میگه امام سلام الله علیه ولا مد رجلیه بین یدی جلیس له قط، هیچگاه امام پا دراز نکرد در مقابل همنشینش، کسی که نشسته در مجلس امام پاهاشو هیچگاه ندیدیم که دراز بکند. و این به هر حال ادب اجتماعی رو رعایت میکرد. و نکته دیگر این که ولد تکه بین یدی جلیس له قط، تو تکیه هم نمیداد. این نکته جالبی است که امام حتی در مقابل اون مهمان، کسی که مراجعه کرده بود، صحابی آمده بود خدمت حضرت، امام تو نبود که مثل حالا ملوک و پادشاهان و امرا و افراد متکبر و اینها که برای خودشون یک جایگاه و منزلتی قائل هستن میشینن تکیه میدن، با حالت تکبر و تبختر و دیگری رو به هر حال کوچکتر از خودش حساب میکند. امام با این عظمتش میگه ندیدم که مقابل دیگری تکیه بده. نکته ایست. و خب بزرگان ما، بزرگان از علمای ما، خب تبعیت از معصومان علیهم السلام داشتن. ما در حالات برخی از مراجعمون، مراجع معاصر، این رو شنیدیم که یک چیز تعمد داشتن و جزء عاداتشون بوده، از جمله مرحوم آیت الله العظما سید احمد خانساری که مجسمه تقوا بود، یعنی در بله در حوزه بزرگان مراجع وقت مرحوم امام درباره زهد و تقوای ایشون سخنی فرمودن. و عرض کنم که چون بالخصوص درباره ایشون این رو شنیدم از کسی که محضر ایشون زیاد مشرف میشد، که ایشون با یک فاصله با دیوار می نشستن وقتی که مردم می آمدند و هر کسی در حضور ایشون بود، با یک فاصله چنانست که نزدیک دیوار باشن، پشتی باشه، تکیه بدن، اینقدر رعایت میکردن مسئله رو. اینم یک نکته. نکته دیگر اینکه ولا رأیته شتم احدا من موالیه و ممالیکه قط و کلام. حضرت حسن کلام داشتن. قرآن کریم به ما توصیه میکنه قولوا للناس حسنا، با مردم خوب سخن بگید، نیک سخن بگید، حتی با افراد مخالف، با دشمن، حتی با دشمن هم انسان نیک سخن بگه، همین ممکنه موجب جذب او بشود. تا اینکه راجب پیامبر اکرم خوب هست دیگه، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. کسانی که با پیامبر سر کار داشتن انواع اقسام مردمان بودند دیگه، هم پیروان حضرت، مؤمنان خالص بودند، مؤمنان غیر خالص بودند، منافقین بودند، کفار بودند، افراد احیانا بی ادب جاهلی بودند، اما پیامبر با همه با لینت و نرمی سخن میگفت. و قرآن میگه این باعث جذب اینها میشد. اگر تو با اینها ولو کنت فضلا غلیظ القلب، اگر درشت خو و درشت گو بودی، با هم طبق ترتیب آیه معنا کنیم، اگر درشت گو و درشت خو بودی، لنفضوا من حولک، از گرد تو پراکنده میشدن مردمان. اما فبما رحمت من الله لنت لهم، چون تو ممثل و مجسمه رحمت الهی هستی، لذا با اینها با لینت و نرمی برخورد کردی. امام رضا هم همینطور میگه هیچگاه ندیدم که شتم بکند، دشنام بده امام، احدا من موالیه و ممالیکه قد توبان، که خادمان حضرت بودن، اونها مملوک بودن، غلام بودن، زیر دست بودن، اما هیچگاه امام زبان به تندی نگشود. من خیلی متأثر میشم گاهی میبینم که مراجعه میکنه انسان به یک مثلا تعمیرکاری، یا مثلا یک کسی که اومده کار رو انجام بده، صاحب صنعتی است، شاگردی که زیر دست او داره کار میکنه، گاهی با درشتی این صاحبان کار، استا میگن اصطلاحا، استاهاشون، استادان، استاکارا و
به هر حال احترام شاید
استاد او هست، و اینها گاهی انگار که این به هر حال زیر دست این هست و هر کاری میتونه با او انجام بده، گاهی با فحش و دشنام و تندی. و
استاد حتی این من کلامتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، حتی بعضی وقتا با این خب چرا این گروه برات میگیره، میگه ما خودمون شاگرد یکی دیگه بود، بله. اینجوری با هم برخورد کرد که استاد شدیم.
بله، یعنی کار فرهنگ غلط استادش رو تکرار میکنه، بله. در حالی که عقل اجازه نمیده، فطرت اجازه نمیده. خب این هم یک انسان، جایگاه و شأن و منزلت خودش رو داره و روایات متعدد، آیات متعدد درباره اینکه نباید یک انسان رو مورد اهانت یعنی کوچک انگاری قرار داد و باید شأن یک انسان رو به عنوان امیرالمؤمنین فرمود که الناس صنفان اما اخ لك فی الدین او نذیر لك فی الخلق، فرمود که مردمان دو گونه هستند، یا برادر دینی تو هستند یا شبیه تو در خلقت هستند. هرچه باشه این انسان به هر حال جایگاه و شأن و منزلتی داره. و حالا روایت دیگر جالبی درباره نوع رفتار امام رضا با زیردستان هست که حالا در ادامه هم بعضیش هست عرض میکنم. اینم باز یک نکته. باز نکته دیگر میگه ولا رأیته طفل قطو. خب گاهی انسان تو اجتماع میبینه طرف مثلا تو پیاده رو داره راه میره آب دهان میاندازه و اخلاط و امثال اینها رو گاهی جلو چشم دیگران در جوبی میاندازه یا پیاده روی میاندازه. گاهی این عادت زشت رو در روابط اجتماعی انسان در برخی میبیند. میگه امام رضا هرگز چنین چیزی رو درش ندیدم که آب دهان بیاندازه در مقابل دیگران، زمین و امثال اینها. و اینم یک نکته. ولا رأیته یقهقه فی ضحکه قطو. امام تبسم داشتن، اهل بیت اهل بشر وجه بودن، چهرهشون باز بود، متبسم بود، ایجاد انرژی میکردن در دیگران، ایجاد نشاط میکردن، اخمو نبودن. همه اهل بیت این چنینن در رابطه اجتماعی. اما این چنین هم نبود که دهان رو باز بکنن به قهقهه که نشانگر قفلت باشه. گاهی قهقهه ها و خنده های بعضی نشانگر این هست که اینها غافل هستن از به هر حال اون وظایفی که دارن، اون مسیری که دارن، یاد آخرت. و به هر حال این غفلت هم نباید به هر حال بروز پیدا بکنه در نوع رفتار. بلکان الضحک و التبسم. امام سلام الله علیه اهل تبسم بودن، خنده حضرت با تبسم همراه بود. این یک بخش. در ادامه می فرماد که بکان اذا خلا و نصبت مائدته اجلس معه على مائدته ممالیکه حتی البواب و سائس. وقتی سفره پهن می شد همه رو از این خادما و مملوک ها و گاهی این غلام سیاه ها و امثال اینها که تو اون زمان خب بودن در خانه های مردمان بودن، به خصوص که حالا امام رضا علیه السلام حالا ولی عهد شده، مأمون هم کسانی رو گماشته برای خدمت به حضرت و اینها در خانه حضرت بودن. حضرت سر سفره همراه خودش ولی عهد زمان یا امام زمان اینها رو میفهمید که بیان بنشینن همراه حضرت غذا بخورن، که در یک روایت دیگری دارد که اون به اصطلاح حالا آشپز حضرت یا به هر حال اون خادم هر کسی هست میگه که یبن رسول الله اینا رو اجازه بده سفره دیگری براشون پهن بکنیم، همراه شما نباشن، به هر حال اینا یک جایگاه پایینتری دارن. حضرت ناراحت میشه، فرمود مه ان الرب واحد بل اب واحد بل ام واحده بل جزاء بالاعمال. چهار جمله کلیدی میفرماد حضرت، چهار جمله که من مکرر با افتخار این رو در محافل و این هر جا بهانه پیدا بکنم میگم و ما شیعه و در درجه بالاتر ما مسلمان ها باید اینها رو نقل بکنیم برای دیگران و افتخار بکنیم که این نگاه و این مبنای مکتب ماست در نگاه به انسان ها. فرمود ساکت باشین، چه حرفی میزنی؟ مه ساکت باش، ان الرب واحد خدای همه ما یکیست، ول اب واحد پدر همه ما یکی است حضرت آدمه، ول ام واحده مادر همه ما حضرت حواس واحده، ول جزاء بالاعمال خداوند ملاکش بر برتری انسان ها اعمال اونهاست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم ول جزاء بالاعمال. ولذا چه فضلی برای من امام رضا بر اینها هست جز این که از طریق عملم سنجیده میشم و عمل هم در روز قیامت مشخص خواهد شد. عرض میکنم که اون نقل دیگر هست که فرمود که بعد الارض علالله، ملاک های سنجش و اعتبار سنجی انسان بعد الارض علالله هست، بعد از اینکه انسان
رو عرضه کنیم،
بعد از اینکه انسان ها عرضه شدن با اعمالشون وجودشون برای خداوند نمتاد، اونجا معلوم میشه چند مرد حلاجن. اینم باز یک نکته. خب بعد میاد سراغ حالات فردی حضرت در ارتباط با عباداتش و سیره عبادی معنوی فردی. و کان علیه السلام قلیل النوم باللیل، شبها کم میخوابید امام سلام الله علیه. کثیر السحر، سحر با سین و ها حوز های دو چشم. ای کاش خداوند این توفیق رو به ما و شما بینندگان عزیز عطا بکنه، شما که انشالله موفق هستید که خوابمون رو تنظیم بکنیم، به وقت بخوابیم، به وقت بلند شیم، شب بخشی از شب رو جزء دارایی خودمون داشته باشیم، شبها رو از دست ندیم، ولو بخشی از آخر شب رو قبل از طلوع فجر رو بتونیم بیدار باشیم، که به هر حال بزرگان چیزها دیدن از اون لحظات و سفارش ها کردن. روایت امام عسکری سلام الله علیه، نواده بزرگوار امام رضا علیه سلام فرمود که ان الوصول الى الله سفر لا يدرک الا بامتطاء الليل. کسی میخواد به خدا برسد یک سفری باید بره، سفری باید بکنه. وصول به خدا سفری است که لا يدرک، انسان نمیتونه به انتهای این سفر، مقصد این سفر برسد، الا بامتطاء الليل. امتطاء یعنی متیه، ذات توشه، بهره گرفتن از شب، از شب بهره بگیرد بتونه ذات توشه این سفر رو فراهم بکنه. روایت جالبی است از امام عسکری سلام الله علیه، میگه امام رضا علیه السلام قلیل النوم باللیل بود، شبها کم میخوابید، کثیر السحر، شب بیداری زیاد بود. یحیی اکثر لیالیه من اولها الى صبح، خیلی از شبها رو شب بیدار بود حضرت، از اول تا آخر شب بیدار بود. و کان کثیر الصیام، حضرت زیاد روزه میگیره. باز این نکته ایست که حالا خیلی از ما ممکنه که غافل باشیم، به دلایل مختلفی، اشتغالات امثال اینها، محروم باشیم از روزه های مستحبی در طول سال، حداقل اون ایامی از سال که روزها کوتاه، خنک تو فصل زمستان و اینها، وقتای خوبیه برای روزهای مستحبی، چه سال روزهای قضا که باید گرفت و نواجب، اما روزهای مستحبی رو میگه امام به اصطلاح کثیر الصیام بود، روزه زیاد میگیره. فلا یفوت
ماه ذی‌قعده است و جزء ماهایی است که بالاخره روزه در اون خیلی هم
بله بله به هر حال در طول سال
بله جای خودش
داره، اما به هر حال به خصوص بعضی از ماه ها مثل ماه رجب و شعبان که مقدمه ماه رمضان هست، بله. اینا به هر حال ویژگی خاص دارن، ایام دیگر هم همینطور. اما اگر توانستیم مثل این روایت که میفرماید که فلا یفوته صیام ثلاثه ایام فی الشهر، اما از امام رضا علیه السلام دیگه مقید بود، روزه 3 روز در یک ماه ترک حضرت نمیشود، مستمرن داشت حضرت این رو. و عزیزان بیننده حتما شنیدید این رو که برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله مثل سلمان زیرک بودن، از پیامبر آموخته بودن و 3 روز روزه در ماه رو می گرفتن. صوم الدهر ازش تعبیر شده و یه وقتی سلمان گفت که من همه روزها روزم، بعد به پیامبر بعضی اومدن گفتن سلمان دیدیم بعضی از روزها روزه نیست، چطور میگه همه روزها؟ پیامبر پرسید، سلمان گفت چون که قرآن فرمود من جاء بالحسن فله عشر امثالها، هر کس یک حسن بیارد 10 برابر بهش جزا میده. من یک روز روزه میگیرم، خداوند متعال وعده داده 10 برابر حساب کنه. در ماه 3 روز روزه میگیرم، گویا تمام ماه رو روزه گرفتم، فضل روزه تمام ماه رو. و صوم الدهر میشه، کسی در عمرش هر ماه 3 روز روزه بگیره، گویا تمام عمرش رو روزه گرفته. خداوند متعال چنین پاداشی میده و متاسفانه از امثال من گاهی یا خیلی وقتا فوت میشه، اینکه به هر حال در ماه مقید به این باشیم. اینکه امام رضا علیه السلام مقید به این جهت بود. و یقول ولک ذلک صوم الدهر، همون که عرض کردم خود امام رضا علیه السلام این رو به عنوان صوم الدهر یاد میکرد. و آخرین جملات منه، و کان علیه السلام کثیر المعروف و صدقه فی السر، در سر صدقه رو به اصطلاح مخفیانه زیاد میداد امام سلام الله علیه. خب صدقات واجب یعنی زکات و اینها چون واجب هست، خیلی انسان دچار ریا و اینها در اونجا ممکنه نشه، چه بس اونجا آشکارا هم انسان بده برای ترغیب دیگران توصیه شده باشد خوبه، زکات رو آشکار بده، خمس رو آشکار بده، کارهای واجب رو آشکار. اما کارهای مستحب رو در معرض این هست که انسان دچار عجب و ریا و تظاهر و اینها بشه، لذا اینها رو مخفیانه انجام توصیه شده انجام بده. امام میگه مخفیانه کثیر المعروف و صدقه فسر بود و اکثر ذلک یکون منه فی اللیال المظلمه، در شبهای تاریک خیلی وقتا انفاقها رو حضرت صدقات رو توضیح میکرد امام. بعد این راوی، شخص راوی که ابراهیم ابن عباس باشه، تا اینجا نقل میکنه، بعد میگه فمن زعم انه رعا مثله فی فضلهی فلا تصدقوه، هر کس گمان کرد که مانند امام رضا رو در این فضائل دیده هیچگاه تصدیقش نکنید، که امام رضا گل سرسبد فضیلت های اخلاقی این چنینه. روایت جالبیه، چندین محور درش بود که برای همه ما آموزنده است.
حالا ما غافل نشیم چند نکته در این مبحث، که حالا من خیلی مبحث تو ذهنم اومد یا سرشو یادداشت کرد قبل از که بریم میان برنامه. ما یک برنامه‌ای هم داریم در همین شبکه که در اون حضرت آیت الله قزوینی تشریف میارن، برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی، برنامه که شبهای جمعه هست. در اونجا ایشون میان اخلاق آقا حضرت علی علیه السلام رو بیان میکنن و سیره حضرت مهدی علیه السلام دقیقا همون سیره خواهد بود و این روایات برد. و این نکته رو که الان شما فرمودید خیلی برای من جالب بود. ما خیلی وقتها شاید، حالا متاسفانه هست، من حالا من باشون برخورد داشتم، حضرت علی هم قطعا داشتید، برخی به خاطر این تبلیغات شومی که میشه بعضی وقتا از حضرت حجت تصور خوبی ندارن از دوران عصر حضور ایشون انشاءالله بعد از ظهور، و همیشه این معروفه دیگه، شمشیر آموزان گردنت رو بزنه، از این صحبت ها زیاد میشه، در حالی که یعنی یه تصوری میکنن برای مردم، یه تصویر درست میکنن که چهره خشنی که با اون شمشیر میاد، هر کس هم که ازش نمیم انشاءالله گردنت وسیله آموزان،
در حالی که
در اصلا این نیست،
نماد تمام این فضائله.
حالا شما سیره آقا امام رضا در دوران ولایت عهدی فرمودید چه سیره چقدر شیرین و جذابه، قطعا آقا امام عصر هم همین سیره رو دارن و قطعا از ائمه اطهار ایشون حتما همون سیره رو میخوان پیاده کنن، و اگر ما این سیره رو خوب یاد بگیریم میتونیم یه تصور خیلی خوبی از اون دوران داشته باشیم از آقا امام عصر. ما همچون شب شکه ولی عصرم بود، ما همیشه این برنامه، این سیره ها که حضرت عالی و اساتید دیگه بیان میکنن، باید به این توجه داشته باشیم که این سیره دقیقا سیره و اخلاق امام عصرم هست و خواهد بود انشاءالله. استاد وقت شما رو نگیرم، یه میان برنامه آماده است، انشاءالله ببینیم و برگردیم با بقیه سوالات در خدمت شما عزیز بزرگوار و همچنین بینندگان محترم باشیم. منتظر ما باشید.
چشامو میبندم و خواب میبینم تو حرمه، مثل یه آهو گذاشتم سرمو رو قدمه، ای مسیحی که میای از حرم امام رضا، تو نگفتی با خودم میبرمه، میبرمه هرچی دارم از تو دارم به خدا امام رضا، دل شکستم نظر شما امام رضا، دوست دوستای شما اگر که دوستت نباشم، از خودت حسابمو نکن جدا امام رضا. باشم تموم دنیام رضا، من همیشه بندشم، همیشه آقام رضا. اون خودش گفته اگه یه بار زیارتش برم، اون سجا میاد کنارم، آخه مولام رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى. بینندگان محترم، با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر همچنان در خدمت شما هستیم و توفیق این رو داریم که در محضر جناب دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه و متخصص در مسائل تاریخی و سیره باشیم و از محضرشون بهره مند بشیم. پلا ارتباطی همچنان برای شما باز هست و میتونید سوالات خودتون رو از طریق پولای ارتباطی مثل تماس و همچنین به صورت متنی از طریق فضای مجازی بر ما ارسال کنید. انشاءالله خدمت استاد مطرح خواهیم کرد. استاد خسته نباشید. من یه نکته رو یادداشت کرده بودم فراموش کردم عرض کنم، این که فرمودید کثیر السحر با هی دو چشم، این معنی شب زنده داری غیر از بحث سحر که نزدیکه. حالا
بله بله، این سحر با های دو چشم یا های حبز معنای بیداری در شب، معنای
بیداری در شب، البته به عبادت و اینها، نه اینکه به درخیر بیداری در شب باشه به حالا خدای نکرده در مسائل دیگه باشه.
یه روایتی در کافی هست، حالا اینو فرمودید بعد نیست عرض بکنم، که کل عین باکیتون یوم القیامه الا ثلاث، هر چشمی در قیامه گریان هست مگر سه چشم. عینون بکت من خشیت الله، چشمی که از خشیت الهی گریسته باشد. عینون سهرت فی طاعت الله، سهرت با همین سین و ها، چشمی که
شب زنده
داره در طاعت خدا. مخیم طاعت خدا اهم ممکنه عبادت باشد یا برحال اون پرستاری که احیانا شب بیداره، نیرو انتظامی که شب بیداره،
مرزبانی که همین
کسان که برحال در مسیر خدمت به جامعه شب رو بیدارن شامل هم اینا میشه. و عینون غضت عن محارم الله، اون چشمی که پوشیده شده از محارم الله، یعنی اون صحنه هایی که خداوند اجازه نداده دیدنش رو. و خب امروزه خیلی باید دقت بکنن همه در این فضاهای مجازی و گناهان بصری که متاسفانه شایع شده، انشالله که خداوند حال عنایت کنه.
ساده انگاری داره میشه تو این بحث.
بله.
خیلی متشکرم از نکته‌ای که فرمودید استاد. خب بالاخره یه سوالی هم اومده در خب ایام خدا که زیاد هست و حضرت امام رضا علیه السلام حداقل دو سال در ایران بودن از اول شروع سفرشون تا شهادتشون. سوال کردن در خصوص نماز بارانی که حضرت امام رضا علیه السلام خوندن، آیا مثلا یک بار چند بار بوده، آیا در مرو نماز باران خوندن یا توی راه هم ممکنه در جای دیگه خوندن، و نتیجه این همیشه این بوده که باران باریده یا نه.
بله بله، یه گزارش داریم در ارتباط با نماز باران امام رضا علیه السلام و اون بعد از ولایت عهدی هست. امام وقتی که به مرو رسیدند در حدود ماه رمضان سال 201 هجری که مأمون دیگه ولایت عهدی تحمیل کرد بر حضرت، گزارش در همین با همین تصریح هست که لما بویع الرضا، تعبیر اینه در روایت مرحوم عرشبت که شیخ صدوق در عیون اخبار رضا علیه السلام این رو نقل کرده جلد 2 صفحه 167 که بعد از بیعت با امام رضا با امان ولایت عهدی قل المطر، باران کم شد، کم باری. فقالو هادا من نکده،
عجیب
دشمنان، حالا اون برحال کسان وابستگان بنی عباس یا عامه دشمنان حضرت گفتن این بخاطر شومی امام رضا است آمده در اینجا باران کم شد. لذا فسأله المأمون ان یستسقی، مأمون از حضرت خواست که حضرت بره و نماز باران بخواند. اینم با توجه به شناختی که از مأمون داریم،
اونم خیرخواهانه نیست،
معلوم نیست خیرخواهانه باشد، معلوم نیست که طبیعی همطوره که حضرت بره و نماز به خانه باران نیاد و بیشتر برای موجب تنقیص حضرت بشه و به هر حال کسانی که به طرفداری از ائمه اهل بیت بنی هاشم و علویین قیام میکنند اینا بفهمن که اینجا خبری نیست و اینا دروغ بوده و اینها. بعد حضرت هم که رأیت فی منام رسول الله صلی الله علیه و آله قال لی، حضرت هم من جدم پیامبر در خواب دیدم، حضرت فرمود که یا بنیه انتظر یوم الاثنین، روز تا روز دوشنبه صبر کن، روز دوشنبه فبرز الی الصحراء، برو به صحرا، چون مستحب هم از نماز باران و زیر آسمان خوانده بشه، در صحرا خوانده بشه، واستسق فان الله به اصطلاح یسقیهم، خداوند متعال باران خواهد بارون دو و به هر حال سقی و سیرابی عطا میکنه. بعد روز دوشنبه وقتی شد، حضرت تش بردن به صحرا و مردم هم آمدند و بر منبر رفتن، امام سلام الله علیه حمد و ثناء الهی به جا آوردن و فرمودن، عرض کردن به پیشگاه الهی که اللهم یا رب انت عظمت حقنا اهل البیت، خدای تو حق ما اهل بیت رو بزرگ داشتی، جایگاه ما رو بزرگ داشته ای، فتوسلوا بنا کما امرت، و لذا مردم متوسل به ما شدن همونطور که تو امر کردی که به اصطلاح متوسل بشن به ما اهل بیت، و ابتغوا الیه الوسیله، دیگه امر الهی، و املوا فضلک و رحمتک، مردم امید به فضل و رحمت تو دارن، و توقع و احسانک و نعمتک، متوقع احسان و نعمت تو هستن، فسقهم سقیا نافعا عاما، خدا یک باران عام فراگیر نافع فرو بفرست، غیر ضائر ولا رائث، باران که ضرر نرسونه و متأخرم نباشه، الان بیاد ولا رائث، ولیکن ابتداء حضرت قیود بیان کردن، ولیکن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هادا الى منازلهم و مقارهم، بارانم الان نهد که به زحمت بیفتن تو مسیر بازگشت به خانه هاشون، برن به خانه ها برنسن بعد باران بیاد. جالب این هم برای این است که این طور نهد، حالا حضرت دعا بکند شبش بارون بیاد، فرداش بیاد بگن که اون شیاطین و افراد مغرض بگن که بساط طبیعی بارون اومد، ربطی به دعای علی بن مطرزا نداشت. حضرت قید میکند که امروز بیاد، تأخیر نیفتد، اما اینا برسن منازلشون بعد بله قیود رو بیان میکنه. بعد وقتی دعای حضرت تمام شد، فرعدت السما و ابرقت، آسمون رعد و برق شروع شد و به حاجت ریاه بادها شروع کرد به وزیدن، مردم فتحرک الناس بلند شدن از جاشون و خلاصه سراسیمه باشن برند و سمت منازلشون پیدا کنند. حضرت فرمود فاخبرهم، حضرت فرمود ان هذا السحاب العارض لبلده كذا، فرمود نه نه فعلا اجر نکنه، این به اصطلاح ابر مال فلان شهره. تا 10 بار حضرت فرمود این ابر مال فلان شهره، این مال فلان شهره، الا 10 مرات. بعد فرمود که بعد از 10 بار حالا لکم، این اب هم مال شماست، و امرهم بالانصراف، همون حالا برید سمت منازلتون، و قال لا تمطر علیکم حتی تبلغ منازلکم، همون نخواهد بارید تا شما به منازلتون برسید، و نزل من المنبر، تمام لحظات از بر منبر نشسته بودند، این ابرها رو مسیرشون مشخص میکردن، بعد فرمودن این ابر برای شماست، و از منبر پایین اومدن، و کان کما قال، همینطور شد، مردم رفتن رسیدن به خونه هاشون در صورت که این باران بارید. که حالا اون حمید ابن مهران یکی از دشمنان حضرت هست که در نقل دیگری هست، وقتی این بارون بارید، با این وجود که خیلی کرامت و معجزه از حضرت ظاهر شده بود،
همون چیزهایی که حضرت هم گفتن خیلی ظاهر دیگه،
همون شد بله،
خیلی مال اون شهره تا خونه ندید، این همه نشونه،
با این وجود در مجلس مأمون گفت که تو خیال کردی که مثلا این بارون به خاطر دعای تو بارید، این به امر طبیعی بود بارید و خیلی به خودت نگیر و اینها، اهانت کرد به حضرت. و خب جریانش معروفه که بعد حضرت وقتی که اوج اهانت او رو دید، دو تا عکس شیر بر روی اون بالش ها بود، فرمودن که اشاره کردن که اینو ببلعید، این خبیث رو، و اونها به صورت دو شیر واقعی در آمدند و او رو در همونجا بلعیدند و تمام شد و برگشتن سر جاشون. جریان در جزء معاجز حضرت نقل شده که از تبعات این بحث نماز بارانه که اشاره کرده.
خیلی جالب بوده. بله دست شما درد نکنه استاد. در حالا تو بحث نماز هستیم و اینها، بحث نماز عید فطر یا عید قربان، بالاخره حضرت امروز ارسان یکی از این عیدها رو نماز خوندن، شاید هم هر دو رو خوندن، من نمیدونم در تاریخ گزارش چی داریم در این خصوص. بله. مثلا نماز رو تونستم من یادم میاد تو سریال که از امام رضا علیه السلام ساخته شد خونم، حالا طبیعتاً که بر پشتوانه این احادیث روایت تاریخی و گزارش ها ساخته شده، تو اونجا من یادم اصلا نماز برگزار نشد. تو تاریخ چی بیان میشه توی گزارش تاریخ؟
بله همونطور برگزار امام رو نگذاشتن تا انتها برود.
بله همونطور درسته.
از نقل که این نقل رو هم مرحوم کلینی در کتاب شریف اصول کافی جلد یک صفحه 488 حدیث هفتم نقل کرده و در برخی از منابع دیگر مثل عیون اخبار رضا علیه السلام از مرحوم شیخ صدوق آمده جلد دو صفحه 149 در مناقب عالمی طالب مرحوم ابن شهرشوب آمده جلد 4 صفحه 141 و پیداست که به هر حال مسئله خیلی مشهور بوده که متون معتبر ما همه نقل کرده و تعبیر هم فلم ما حضر الاید. این که فلم ما حضر الاید ظاهر نقل، چون که برخی از محققین هم استنباط کردن که این اید مترتب بر بیعتگیری برای ولایت احدیث و چون بیعتگیری برای ولایت احدیث در هفته اول ماه رمضان سال 400 و سال 201 بوده، ولذا حمله بر عید فطر شده. محققین نه عید قربان، عید فطر رو ترجیح دادن و وقتی که این عید ظاهر رسید بعث المأمون الى الرضا علیه السلام یسأله ان یرکب و یحضر العید و یخطب. مأمون درخواست کرد که حضرت به عید نماز عید تشریف بیارند و خطبه بخوانند، نماز رو حضرت به جا بیارند. و برای اینکه به هر حال ادعا میکرد که من برای اینکه مردم به فضل شما آگاه بشوند و چشمانشون روشن بشه به وجود شما و تقر قلوبهم به هذه الدوله المبارکه، این دولتی که الان ولیعهد شما هستید چشمان مردم به ولیعهدشون روشن بشه و اینها، امام پاسخ دادن به مأمون که قد علمت ما کان بینه و بینه که من شروط حضرت شرط کرده بودن، فرمودن که من قبول ولایت عهدی به این شرط کردن که هیچ دخالتی در امور عزل و نصب و کار اجرایی امثال اینها نداشته باشن. در واقع واکنش حضرت بود برای خونسا کردن اون نقشه‌ای که مأمون کشیده بود. حضرت این رو مطرح کردن که میدانیم بین ما و تو چنین شرطی بود که من داخل در این امور نشم که امور مناسب حکومتی است، مثل هر حال متولی امر نماز عید و اینها. مأمون جواب داد که نه، من میخوام جایگاه شما در قلوب نیروها، کارگزاران، میخوام که جند و نظامی ها و امثال اینها و عامه مردم مستقر بشه و فضل شما رو متوجه بشن. وقتی که اصرار کرد مأمون، حضرت فرمود که اگر منو عفوم کنی از این کار معاف بداری بهتره، اگر نه که من همونطور که پیامبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما نماز رو اقامه می کردن انجام خواهم داد. مأمونم گفت که اخرج کما تحب، هر طوری که شما دوست دارید همونطور انجام بدید. بعد مأمون به فرماندهان و نظامیان و کارگزاران و اینها دستور داد که صبحگاه عید برن در خانه امام رضا علیه السلام و منتظر باشن. همه جمع شدن و میگه که قعد الناس من الرجال و النساء و الصبیان فی الطرقات و السطوح، بالای پشت بام ها در مسیرها همه مشتاقانه منتظر آمدن امام رضا علیه السلام بودن. خورشید که طلوع کرد حضرت غسل کردن. امامه سفیدی اینجا دارد، امام به امامت بیضا، امامه سفیدی بر سر بستند و دو طرف امامه هم تحت الحنک، یک سر امامه رو به سینه، یک طرف هم به پشتشون رها کردن.
رنگ لباس و امامه نقطه خاصی داره تو اون هست که
بین شعار بن عباس که لباس سیاه بود، امامه درسته. لباس سیاه داشتن.
بنی هاشم
سبز بود.
درسته.
مأمون برای اینکه اقبالش به سمت بنی هاشم رو و ادبارش نسبت به بنی عباس نشون بده لباس سبز و رنگ سبز رو شایع کرد بعد از ولایت عهد امام رضا علیه السلام، اما در روز عید اینجا دارد که امام رضا علیه السلام امامه سفید بر سر گذاشته. بنابراین اینکه سادات الزاماً همیشه بر امامه سیاه بر سر بگذاره، نه، ائمه علیهم السلام گاه رنگ غیر سیاه رو هم داشتن در امامشون، از جمله شواهدش همین هست در روایت مربوط به پیامبر صلی الله علیه و آله هم باز روایاتی داریم ناظر به این نکته. اینجا تصریح دارد که امامه سفید حضرت بر سر نهادن و تحت الحنک رها کردن از روی سینه و پشتشون و شمر ثوبه هم رجلای پا چه لباسشون رو هم تا کردن بالا کردن، به نشانه تواضع هست این نوع تشمیر ثوب. راجع پیامبر هم هست تشمیر، تشمیر یعنی کوتاه کردن به اصل لباس. مثلا راجع به اون پیراهن پیامبر هست که خیلی بلند نبود تا روی قدمهاش رو بگیره، تا نصف ساق و مقدار بیشتر بود. چرا؟ اون دلیل داشت تو روایت اومد، برای اینکه شبیه ملوک و متکبران و پادشاهان نشه، چون اون زمان شاید این زمان بوده رسم باشد که این افراد
لباس‌های
بلند و شنل‌های بلند و گاه دیدیم دیگه در پادشاهان، همین محمد رضا پهلوی هم تصاویر و فیلماش هست از پشت سر این شنل‌هاشون رو کسانی حمل می‌کردند و اینها، لذا برای اینکه نشون بدن ما خصلت‌های این ملوک و پادشاهان و اینها رو نداریم به این شکل عمل می‌کرد. اینجا هم تشمیر ثوب درباره امام رضا علیه السلام آمده و عصای حضرت در دست گرفتن و به اطرافیانشون شیعیان و خادمان اینها که همراه حضرت از خانه خواستن خارج بشن فرمودن که شما به همین شکل عمل بکنید، افعلوا مثل ما فعلت، مثل من شما خارج بشید، یه چنین صحنه ای. و ثم خرج حافیا ماشیا، دو حالت، هم پا برهنه و هم پیاده، در حالی که اون سردمداران و قواد و اون رؤسا و اینها هم سوار با لباسای زینتی و سوار مرکب ها، و میگه که به این شکل حضرت از در خارج شدند و اونها وقتی که حضرت رو به این شکل دیدن و دم در حضرت ایستادند و سر مبارک رو به سمت آسمان بلند کردند و عرض کردن الله اکبر الله اکبر الله اکبر علی ما هدانا الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمت الانعام والحمد لله علی ما ابلانا، دعای معروف روز عید رو حضرت دم در خواندن با صدای بلند. میگه این اطرافیان حضرت هم میگه ما هم همراه حضرت به این شکل خواندیم. یک دفعه این کارگزاران و فرماندهان و اینها از میکنم که از اسبان و مرکب هاشون پایین اومدند و این چکمه هاشون رو با عجله از پاهاشون در آوردن که مانند حضرت هر شود که اینا هم پا برهنه و پیاده حرکت بکنن. و میگه که حضرت الله اکبر که میگفتن فضا اون چنان تحت سیطره ندای حضرت بود که ما تصور میکردیم که دیوارها و هوا و همه دارن جواب حضرت رو
یاد اون تکبیرات حضرت امیرالمومنین میافتیم تو جنگ با خوارج که فرمود هر الله اکبر یکی از اونها رو خلاصه و هم میزد. این الله اکبر در ائمه خیلی مشخص داره.
یه ولوله میگه به پا شد، تزعزعت مر و من السیاح، از این صداها و لجه ها و
لرزه افتاده
و صورت لجتن واحده، یک ندای واحدی الله اکبر به هوا میرفت.
خیلی زیباست.
ولم یتمالک الناس من البکاء و الضجی، چه صحنه بود، مردم به خودشون نمیتونن نگه دارن، همه عشق میرفتن، گریه میکردن، میدیدن این صحنه.
یعنی اونجا واقعا اون صحنه ها خاشعانه در مقابل خدا.
بعد از سالها بعد از سالها یک چهره آمده مثل پیامبر داره نماز میکنه حرکت میکنه مثل امیرالمؤمنین و حضرت هر ده قدمی که میرفتن میستادن که چهار تا تکبیر میگفتن.
الله
فکان ابوالحسن کل عشر خطوات یقف وقفتن و یکبر اربعه، چهار بار تکبیر میگفتن. بعد فضل ابن سهل به مأمون میگه که یا امیرالمؤمنین این بلغ الرضا المصلی علی هذا السمن افتتن به الناس، اگر علی مرتضی اینطور بره به مصلا برسد دیگه مردم شیفته او میشن و خفنا کلنا علی دماءنا، ما بر خونمون ایمن نیستیم و جانمون در خطر خواهد بود. وقتی این رو گفت مأمون متوجه شد که بعد داره صحنه به نفع امام رضا میچرخه با یک نماز. فبعث الیه المأمون قد کلفناک شتتا، گفت که ما شما رو اذیت کردیم، فوق به هر حال طاقت شما به شما تحمیل کردیم و ولسنا نورید این یلحقه که الان نمیخواستیم اذیتتون بکنیم، فرجه برگردید. ولی یصلی به الناس من کان یصلی به هم علی رسمه، هر اون کسی که قبلا نماز بخون همون نماز رو بخونه. بله لذا در ادامهش داره که امام سلام الله علیه رسیده بودن به مسجد خرکاه تراشان، حالا به فارسی این تعبیر اون زمان چه معنا میداده، یک مسجدی بوده داخل اونجا شدن دیگه از مردم جدا شدن حضرت و تش بردن داخل اونجا و اونجا نماز خواندن خودشون حالا با حضرت اطرافیان و این به هر حال خدام حضرت هم قد حملوا خفه و فلبس کفش حضرت آوردند و اونجا بعد از نماز حضرت پوشیدند و مرکب حضرت آوردند و تشوردن به سمت منزل. اما میگه فختلف امر الناس ولم ينتظم في صلاتهم، دیگه نماز برپا نشد، خیلی متفرق شدن مردم در اون روز وقتی که دیدن امام رضا علیه السلام دیگه به امر مأمون جدا شد از مردم و خیلی دیگه اینا تبعیت
در واقع مانع شد از اینکه اون
نماز واحدی خیلی شکل نگرفت. این گزارش این چند منبع است که عرض کردم و به هر حال خیلی جالب و تکان دهنده است. یکی از سرها
حاجا وقتم تمام شده، یه سوالی هم برای اون رسیده که منظور کلاب ممتوره در عصر امام رضا چیست؟ اگر میشه مختصر اینو بفرمایید.
کوتاه حزم کنم بعد از اون مستحضرید که بعد از شهادت امام کاظم و امامت امام رضا علیه السلام یک عده معتقد شدن به ارشاد که بقا و حیات امام کاظم واقفه، جریان واقفه خب معروفه.
بله.
یونس بن عبدالرحمن که صحابی خاص امام رضا علیه السلام بوده با اینو بحث میکرد، مناظره میکرد. در یک مناظره که اینها رو دستشون رو خالی دید و خیلی اینها مغلوب شدن، او گفت من اینها رو مثلا پستر از کلاب ممتوره، کلاب ممتوره سگهای باران خورده، سگ که بارون میخوره دیگه چطور زشت میشه و اینها، میگه اینه پستر از سگهای باران خورده دیدم اینها.
خیلی ممنون استاد، ما عذرخواهی میکنم وقت اون کاملا دو پایان رسیده و اینها. دعا رو انشاءالله کوتاه‌ترین دعا رو میکنیم ولی با عظمت‌ترین اون رو. از شما خیلی ممنون. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت.